بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اشکالی نوشتن راجع به بحث قبل، بعدن جوابش از من بیان بپرسن. بحث در ثمره صحیح و اهم بود. گفتیم دو ثمره در مرتبه اولا قرار گرفته، یکی تمسک به اطلاق و دیگری تمسک به براعت و اشتغال، و دو ثمره دیگر هم که در درجه دوم اهمیت است. یکی از اون دو بیان شد و آن عبارت بود از محاذات رجل و مرعه در مسئله صلات. از این گذشت. و اما دومی یعنی آخرین ثمره این است که ثمره مسئله در نذر گفتن ظاهر میشه، و مثال خوبی انتخاب کنیم برای این. بگیم کسی نظره مالن لحجاج بیت الله الحرام، گفته از حجاج بیت الحرام رو به وسیله این مال تغذیه کنید، آب بدید، غذا بدید، مرکب بدید. حالا در میان اینها حجاجی هستن، میدانیم حجشون باطله، فاسده. بعضی هم هستن که حجشون صحیح است. آیا اداء نذر می شود به این که این پول رو خرج حجاج کنن، اما از کسانی که فاسد است یا کسانی که حجشون صحیحه؟ و ها کذا لو نظر مالن لفتار صائمین، کسی نذر کرده چیزی را برای افطار صائمین. حالا من میدونم بعضی هستن روزشون خرابه، عوامن بلد نیستن روزه بگیرن، روزه باطله. آیا اگر افطار اینگونه صائمین هم بکنم آیا ادای نذر میشود یا نمیشود؟ نظر برای حجاج بیت الله الحرام، نظر برای افطار صائمین، نظر برای کسانی که در مسجد حضور پیدا می کنند و نماز می خوانند و امثال ذلک. حالا بد نیست ما این مسئله را جدیترش کنیم، توسعش بدیم، از باب نظر فراتر ببریم، ببریم به باب وقف و وصیت. رجلون اوقف ملکن علا ان یبقا عینه و ینفق ثمرته. وقف این است که حبس عین است و تسبیل ثمره. وقف کرد که درآمد این موقوفه را به حجاج بیت الله الحرام بده. اونجا نذر بود، اینجا درآمد موقوفه است، خرج حجاج کنم. درآمد موقوفه را خرج افطار صائمین کنن، درآمد موقوفه را خرج مصلین مثلا فی المسجد الجامع کنن. حالا آیا درآمد این موقوفه می شود به کسانی که نمازشون یا حجشون یا روزشون باطل است؟ دا اگر صحیحی باشیم میگیم نه، اگر عمی باشیم میگیم فرق نمی کنی. ها سالم باشد نماز و روز و حج اینا یا ناسالم. همین بازم همون میشه، فرق نمی کنه. نه اون حالا جداگانه. اونو بعد درس میکنم. حالا بذارید من اینو بحث کنم. اون جدا، اون جدا، بسیار خوب، اون جدا. حالا مخلوط نکنیم مسائل با هم. و ها کذا کسی که وصیت کن، اولی نذر بود، دومی وقف بود، سومی وصیت است، اوصا بمال لحجاج بیت الله الحرام، اوصا بمال لافطار الصائمین و هكذا. حالا کسانی هستن حجشون صحیحه، کسانی فاسده، کسانی هستن که روزشون صحیحه روزشون فاسده. آیا اگر ما به اونها هم این مال موسی به رو ما بدهیم، عمل به وصیت شده یا نشده؟ صحیحی میگه نه، عمی میگه نعم، میگه این ثمره است. ثمره تنها در نظر نیست، توسعش بدیم به باب وقت وصیت امثال زاده ببریم. گاهی ممکنه حتی فراتر از اینها هم بره. یک ابواب دیگری هم هست که باز همین ثمرات مترتب بر اونها بشود. این آخرین ثمره، ولیکن از دو جهت قابل بحث. این ثمره از دو جهت قابل بحث. جهت اولا این است که ثمره مسئله اصولیه باید در طریق استنباط احکام شرعی واقع بشه. آیا این مسئله نذر و وصیت و وقف، این در طریق تشخیص موضوعات یا در طریق تشخیص احکامه؟ کدام؟ حکم شرعی معلومه، لابد من العمل بالوصیت والوقف و النذر، حکم شرعی که شک نداری. صحبت مصداق موضوع، آیا این مصالح هست یا نیست، این منظور مورد نظر هست یا نیست، این موقوفون علی هست یا نیست. شما در تشخیص موضوع گرفتار شدید، پس این مسئله اصولیه نمیتواند باشد، لان المسئله الاصولیه تقع نتیجتها فی طریق الاستنباط. استنباط چی؟ حکم، حکم شرعی. اینجا در طریق استنباط حکم شرعی نیست. و هاکذا مسئله فقهی هم نیست، چون مسئله فقهی آن است که حکمی را مشخص کند. این بیان موضوع مسئله فقهی است. میدونین مانند چی است؟ مانند این است که فرمودن به این که شما در مسجد کوفه مستحب است نماز بخوانی، من مسجد کوفه رو بلد نیستم کجاست، یا نمیدونم حد مسجد کوفه تا اینجاست یا تا اونجا. این لا مسئلتون اصولیه ولا مسئلتون فقهیه، مسئله اصولی نیست چون در طریق استنباط نیست، مسئله فقهی نیست چون بیان حکم نیست، بلکه تشخیص موضوع است که مسجد کوفه حدش تا کجاست. نتیجه این می شود شما نمی توانید صحیح و اعم را به عنوان یک مسئله اصولی طرح کنید، چون نتیجه ای که در طریق استنباط احکام شرع واقع بشود ندارید. تمام مسائلی که نتیجهش در نظر ظاهر می شه همین اشکال داره. ثمره قبلی هم که راجع به محاذات رجل و مرء بوده همین اشکال پیدا میکنه، اونم تشخیص موضوعه. شعاره فرموده این حکم شرعی نیست، تشخیص موضوع است. مطلق گذاشتی، اما مطلق گذاشتی هر چیزی که صدقه حجاج بیت الله می کند، آیا این مصداق حجاج هست یا نیست؟ این منوط به این است که بینیم حج وضع صحیح قول الام من الصحیح و الفاسد. این بحث یه بحث موضوعیه، بحث حکمی نیست. در موضوعات مشکوک هم شارع حکم داره، اما موضوع مشکوک حکم نیست. شک دارید اینجا نجسه یا پاکه، شارع میگه حکمش این است که پاک. درست؟ مسئله تشخیص موضوع، نه تشخیص حکم موضوع مشکوکم. باز تشخیص این که این حج هست یا نیست، این مصداق صائم هست یا نیست، این مصداق مصلی هست یا نیست. در جده حالا تشخیص خود موضوع، نه حکم موضوع. حالا این یه اشکال، اجازه بدید. اشکال دومی که داره این است که در نظر رجحان شرط، نظر رجحان میخواد، و آیا کسی نظر کند پولی را برای حجاج، اما از کسانی که حجشون فاسده یا صحیحه، به حاجی که حجش فاسده پول دادن رجحانی داره؟ چرا جانی داره؟ حاجی به ما انهو حاجی، چرا جان؟ لا به ما انهو فقیر، لا به انهو مسلم، به ما انهو حاجی، حجش فاسده، این چرا جانی داره؟ و ها کذا، اجازه، و ها کذا در وقف هم این معنا میاد، چون وقف رو خیلی ها قصد قربت در شرط میدونن. میدانید که دی معتقدن وقف یه معامله قربیه، یعنی شما میگی اوقفت لله، برای خدا وقف میکنی. بعضی یا وقف رو ماهیت قربی برش قائلن، مخصوصا وقف عام، نه وقف خاص. حالا وقف بر اولاد ممکن قربتن لله نباشه، اما در اوقاف عامه بعضی قصد قربت شرط دانستن، و قصد قربت منوط به رجحان عمل است. و وقف برای کسانی که نمازشون باطل است، حجشون باطله، روزشون باطل است، چه رجحانی دارد؟ نتیجه این شد، هم نظر و وقف در اینجا به اشکال برخورد میکنی، و به فرضم که به اشکال برخورد نکند، مسئله اصولیه نیست، مسئله فقهیم نیست. تشخیص موضوع است که از محوطه کار فقیه و اصولی خارج است. حالا ببینیم، حالا این اشکالات تا برسیم به جوابش، این غایت، اجازه بدید، حالا من هنوز بحث دارم، این غایت اشکالی است که ممکن است در مننفی مطرح بشه. مجتهد باشه، بگن این اشکال دیگرش این از واقع باید مجتهد باشه و نظر کننده باشه، این شرکش نیست. اون آمده نظر آورده رو عنوان آمین نماز فاسد و صحیح رو نمیفهمه، یعنی چه نمیفهمه؟ حج صحیح فاسد رو نمیفهمه، یعنی چه نمیفهمه؟ تازه اونا الان خواهید دید دلیل ما بر صحیح هم تبادل ذهن و عرف است. ما از ذهن اونا میگیریم الفاظش الفاظ قلم به سلم است، ولا محتواش یه چیزی که عرف میفهمه، چرا صحیح و فاسد رو نمیفهمه؟ عرف به هر صورت دقت بفرمایید، حالا صحبت میکنیم دیگه. نه، تشخیص نمیدهیم کدامه، از طریق شارع که تشخیص میدیم. آیا بنده ای که رساله توزیع المسائل خونده ام نمیتونم نماز صحیح واسطه بفهمم؟ یه رساله خونده باشم بلدم، نماز صحیح چیه، نماز واسطه چیه؟ از مسیر اشاره که میتونیم بفهمیم، خودمون نمیتونیم بفهمیم، ولی از طریق شرع که میتونیم بفهمیم. حالا بحثای حاشیه نریم، برگردیم به مد. حالا اجازه بدید، نظرش عنوان بود، نظر واقف عنوان حجاج، نظر موسی عنوانه، نظر ناظر عنوانه، اما این عنوان اعم از صحیح و فاسده یا این عنوان خصوص صحیحه؟ نظر واقف عنوانه، اما این عنوان معنیش چیه؟ شما دقت نمی کنید، باز تکرار می کنید. و اما می شود این ثمره را زنده کرد، و اگر زنده بکنیم این ثمره را، در واقع بهترین ثمره می شود که برای صحیح عم است، در حالی که در نظرها بدترین ثمره است. حق کجا می رسند؟ به نظر، ثمره در نظر ظاهر می شود، و این رو یه چیز خیلی سبک و بی ارزشی می شمارم. حالا دقت کنید، من یه توضیحی بدم، با توضیح شاید زنده بشه این ثمره، حداقل در اینجا. توضیح و ذالک این است که ما سابقا اگر نظر مبارکتون باشه عرض کردیم وظیفه فقیه دو چیزه، یکی بیان احکام، گاهی هم بیان موضوع. چرا؟ چون موضوعات سه قسمه. قسمی از موضوعات موضوعات مستنبطه است. منظور از موضوعات مستنبطه موضوعاتی هست که باید از ادله شرع استنباط بشه. صلات، صوم، حج، اینها موضوعات مستنبطه است، اینها باید از ادله شرع استفاده بشه. قسم دوم از موضوعات موضوعات عرفیه غیر مستنبطه است. ولی خود این قسم دوم دو قسم میشه، که میشه دوم و سوم. بعضی از موضوعات است یحتاج و ادا دقتن کثیره که لا یقدر علیه العوام، موضوعاتی است که دقتی میخواد که عوام قادر بر آن نیست. ولی بعضی از موضوعات است نه، دقتی نمیخواد، موضوعات بسیط و ساده است. ما میگیم اولش که موضوعات مستنبط است که کار مجتهده، اون که بحث نیست، کار فقیه. دومی هم که موضوعات دقیقه عرفی است، اونم کار فقیه. سومی که موضوعات بسیطه سازجه است، اون مراجعه می شود اهل عرف خودش باید تشخیص بده. مثالم زدیم، الان مثال زندش رو عرض می کنم. مثال زندش این است که در روایات ما آمده است یجوز السجود علی الارض و ما یخرج منها، یجوز السجود علی الارض و ما یخرج منها الا ما اکل و ما لبس، جایز از سجده بر زمین و آنچه از زمین خارج می شود مگر معکول و ملبوس. حالا اینجا حکم معلومه، شکی در حکم نیست، ارض و ما یخرج من الارض الا المعکول و الملبوس، دلیل واضحی هست. اما موضوعش هم جز موضوعات مستنبطه نیست، معکول ملبوس جز موضوعات مستنبطه نیست، صلات صوم نیست، معکول ملبوس یه چیز عرفیه. اما از اون موضوعات عرفیه هست که مصادیق خفیه داره. مثلا آیا معکولی که در این روایت هست داروها را هم میگیره؟ العقاقیر، مثلا رو گل گاو زبان میشود سجده کرد؟ این داخل در ما اوکله یا نه؟ قشر فواکه، پوست خربزه، این مصداق ما اوکله؟ به یه معنا نه، خوردنی. به یه معنا جزء خوردنیه. یا مثلا تفالت و شای، تفاله چایی، میشه روش سجده کرد؟ خوردنیه؟ نیست. به یه معنا خوردنیه، به یه معنا نیست. و هاکزا همه اینا رو میگم. دارو آیا جز اما اوکله؟ اوکل یعنی اون معکولات معمولی یا معکولات در حال ضرورت و دارو و امثال اینها. آیا معکولات که میگه قشرش هم میگیره؟ آیا توفالش هم میگیره؟ یه چیزی در این شهر معکوله، در شهر دیگر معکول نیست. بعضی سبزیجاته در بعضی از شهرها میخورن، بعضی شهرها میگن یونجه جز سبزی های خوردنیه، اما بعضی جا نه، یونجه رو حیوانات میدن. حالا چیزی که فی بلد معکول و فی بلد غیر معکول، اینو به دست عوام وحشت میکنی، نمیفهمه، گیج میشه که آیا این مصداق ما اوکل و ما لبس هست. 10-20 تا از این فروض در عروه شاد داره. ببینید باب مایسه و سجود علی و همه اینها رو فقیه گرفته، موضوع خودش تشخیص داده، فتوا هم صادر کرده، هیچ کس هم نگفته آقا وظیفه شما فقها این نیست که دخالت در موضوعات نکنید. چه؟ مگر این تشخیص موضوع نیست؟ حکم معلومه، هازا ملبوسون اولا. یا مثلا بعضی چیزها هست در ملبوس بودن و نبودنش حرفه، و چیزیست در یه شهری جز لباس میشه، از سقف نخل کلاه درست میکنن، سر میذارن، آیا این جز کلاه هست؟ نیست. هست؟ نیست. خلاصه ما ملاحظه میکنیم یه سلسله فروعی در اینجا هست، دورور معکول و ملبوس، با اینکه از موضوعات مستنبته نیست، از موضوعات عرفیه است، اما چون یه مختصر دقت و خفا و اینها دارد، اهل عرف، مقلدین، عوام، مخصوصا بی سواده ها، امثال ذلک توش گیج میشن، در اینجا مراجعه به فقیه میکنن، فقیه از ذهن عرف میگیره، به عرف خرج میکنه. احسن. چون فقیه در اینجا لا به عنوان الفقه، بل به عنوان الدقه فی فهم الموضوع، میخواییم ببینیم بالاخره در این مسئله این عوام بیچاره چه کنه، تقلید بکنه؟ مشتهد نیستی، موضوعات تشخیص نمیده، گیج میشه. در بحث مثلی و قیمی، تعریف هایی که برای مثلی و قیمی کردن، دست عرف بدی عرف گیج میشود. ما یکون فی بلد مثلیان و فی بلد قیمیان، چیزهای فصل زمستان ممکنه قیمی باشه، فصل تابستان مثلی باشه، در این شهر مثلی باشه، در اون شهر قیمی باشه. معدود در باب ربا، چیزهایی است در این شهر معدوده، در شهر دیگر مکیل و موزون است. اینا رو چیکار بکنیم؟ دست عوام بدی سر در نمیاره، باید در اینا تقلید کنه. پس مجتهدین تنها کارشون تشخیص احکام کلیه شرعیه نیست، بلکه علاوه بر این موضوعات مستنبته و موضوعات عرفیه خفیه هم کار فقیه هست. شاهدش هر کی گفت چیه و منکر شد، بگید این عرفه از اول تا آخر ورق بزن، جواهر ورق بزن، الا ما شاء الله فتاوایی که فقهای ما در موضوعات صادر کردن. اگر فتوای فقیه در موضوع حجت نی، پس چرا این آقای مردم گمراه کردن؟ پس چرا این فتاوای صادر کردن؟ پس چرا این با این دقت آشه میزنن این مسائل و برو؟ معلومش به فقیه اجازه میدن دخالت در موضوعات بکنه در اون جایی که موضوعات عرفیه خفیه هست. حالا که این طور شد فهمیدیم علاوه بر مسئله فهم احکام، فهم موضوعات خفیه هم این جزء وظائف فقیه. حالا اجازه شارع اجازه داده برای این که نمیتوانی عوام باید مراجعه بکند من لا یعلم از من یعلم سوال کنه فسأل و اهل ذکر اون یقین اون موضوعات ساده است، اون موضوعات ساده است که او فهمیده، اما در این موضوعاتی که او نمیفهمه آیا آجر پخته شده الارض اجازه هی من باید مثال بزنم آجر بعد از پخته شدن صدق می کند الارض علیه یا لایستو؟ کدام عوامی که بتون سر در بیاره که صدق عرض می کنی یا صدق عرض نمی کنی؟ اونقدر مثال داره که این آقایون از اول تا آخر فقه هی میدن دخالت در موضوعات میکنن، تشخیص موضوعات میدن، فتوا صادر میکنن، در رساله های عملیه مینویسن و مقلدین رو هم وادار میکنن به این فتوا عمل کنن. اگر مجتهد حق ندارد در موضوعات دخالت کنی، از اول تا آخر فقه باید مقدار زیادی از این مسائل رو بیرون بریزیم، کنار بذاریم. بگذرم، اجازه بید. و این شه عرض آقا توجه نکرده من چی میگم آقا. صدق عرض میکنه او خرجن اسم العرض، گچه پخته خرجن اسم العرض یا هنوز صدق عرض میکنه، سیمان خرجن اسم العرض یا هنوز صدق عرض میکنه، اینا همش محل بحث دیگه. دست عوام هم نمیشه اینها رو داد. به این چه تقول بذارید من آخرین کلام رو بگم، آخرین سخن اینه، فقیه دو منصب داره، یکی احکام شرع استخراج میکنه، یکی هم اهل خبره است در موضوعات خفیه. اهل خبره است، مگر نباید رجوع به اهل خبره کرد؟ فسأل و اهل ذکر. هم اهل خبره احکام، هم اهل خبره موضوعات. و چون اهل خبره است، عوامی که سر در نمیارن از احکام به فقیه، از موضوعات هم سر در نمیاره، باید به فقیه مراجعه کنی. در مکیل و موزون، در معدود، در عرض، در ما اکل، در مال و بز، نمیدونم در مثلی، در قیمی، الا ما شاء الله از اول تا آخر فقه مسائلی داریم که اینها. الان مسئله خز مال غیر معکوله، نماز بهش میشه خون، اما خز چیه؟ به هر عرفی بگی گیج میشه. و بیایید ببینید فقها به چه زحمتی افتادن که این غز چیه. خب این تشخیص موضوع دیگه. چندین صفحه در باره غز بحث میکنه. حیوانی بوده، منقرض شده، هست، کدام حیوانی، چی چیه، چطوره، و بعدم فتوا میدن، عوامم باید پیروی کنن. عوامی که سر در نمیاره از موضوع حکم الهی باید به اهل خبرش رجوع کنه. پس فقیه اهل الخبرت فی الاحکام و اهل الخبرت فی الموضوعات الخفیه. از این به بعد اگر بهتون گفتن آقا مشرد حق دخالت در موضوع نداره، این حرف قبول نکنید. مجتهد هم حق دخالت در حکم دارد و هم حق دخالت در قسمی از موضوعات داره و بدون دخالت او مسئله حل نمیشه. حالا عرف نمیفهمه، عرف عوام نمیفهمه، هیچ کار نکنه، میدونم بالاخره رو پوست خربزه سجده بکنی نکنه، گفته ما اوکل، این مستاق ما اوکل هست پوست خربزه یا نه؟ شما خودتونم که از عوام نیستید الان گیجید، نمیدونید که هست یا نیست، نمیدونید دیگه، اما از سآل کنه نمیده بازم یه حق نداره. بگذارم. خب این راجع به مطلب اجازه بده این بحث باید امروز این بحث اجازه بده من چی؟ در اونجایی که نمیخورن من میگم آیا این صدق میکنه یا نه؟ پوست سیب صدق میکنه یا نه؟ پوست خربوزه هندوانه صدق میکنه یا نه؟ خب اینا همش قابل بحثه دیگه. عوام چی میفهمه اینا رو؟ حاضر اولا اجازه بدید من باید این بحث امروز به یه جا برسونم انشاءالله فردا نمیتونیم برگردیم روی این. اما اون که بحث نیست. میفهمن مردم تشخیص میدن اینا رو میفهمن. یه دهاتی بی سواد میفهمه که توفاله چای مصداق مؤکل هست یا نیست؟ سوال میفهمه یا گیج میشه؟ شما دقت نمی کنید در این مسئله. بگذارم. حاضر اولا این درباره این که اون وقت نتیجهش نگرفتم حرف جلوان. نتیجه این میشه مسائل اصولیه هم مسائلی است که در مسیر استنباط احکام قرار بگیره هم در مسیر استنباط موضوعات خفیه. هر دو مسئله اصولی میشه. المسئله الاصولیه ما یقع فی طریق استنباط الاحکام و الموضوعات الخفیه. مسئله اصولی همون مسائلی است که این عروت الوثقا ازش بیرون میاریم. عروت الوثقا نصفش احکام نصفش موضوعات. مسئله اصولی اون مسئله است که این توضیح المسائل ازش در میاریم. نصفش احکام نصفش بیان موضوعات خفیه است. الوطن ماذا؟ وطن که جز موضوعات مستنبطه نیست، جز موضوعات عرفیه است. اما کدام عوامی که سر در بیاره وطن چیه؟ گیج میشن. طلبا میان سوال میکنن آقا ما اینجا خونه داریم، زندگی داریم، لانه داریم، میخواییم بمونیم فلان، آیا اینجا وطن ما حساب میشه یا نه؟ خودش اصلا نمیدونه وطن، با اینکه طلبه است، درس خونده است. اینو جوابش دادم، تکرار کردی، توجه نداشتید باز. و اما ثانیاً اینکه گفتید در نظر رجحان شرطه. کسی که نماز فاسد میخونه چه رجحانی داره ما نمیدونم نظر برش بکنیم یا حج فاسد یا صوم فاسد؟ جواب این است رب ما یکون فیه رجحان. اصلا اینا که میان به زیارت خانه خدا ولو ادهشون هم حجشون باطل باشه، ای بتونیم همشون حجشون صحیح باشه باشه، ولو ادهشون هم نتونن، ولی خب این شکوه و جلال بیت الله الحرام. خب ما میگیم اونهایی که اهل ولایت نیستن عباداتشون باطله، ولی نمیگیم در عینی که میگیم عباداتشون باطله ولی میگیم بیان، برای اینکه آمدن اونها عظمت اسلامه، ابهت اسلامه، شکوه اسلامه. حالا نذر کرده است به تمام حجاج بیت الله الحرام مثلا آب خنک بدن، یا مثلا روزداران شهریست عده روزه می خونن، عده عوامی هم روزه می گیرن، روزه شون شکست بسته است، علاوه بازم برای حفظ ظواهر اسلام باز بهتر از این است که هیچی روزه نگیره. همه هم بگم رجحانی ما می توانیم حتی برای روزه باطل هم رجحان پیدا کنیم، برای حج باطل هم رجحان پیدا کنیم، برای جمعیت زیادی آمدن در یه مسجدی نماز میخوانن این ابهت است. حالا ولو بعضیاشون ممکن است نمازاشون هم صحیح نباشه باطل، بهتر از این است که نیان، چه مانعی دارد؟ و تازه همه اینها در نذر و در وقف، اما در وصیت که دیگه دوچان شرط نیست، هیچ کس نگفتی من دارم میخواد وصیت بکنم به نحویین، یه چیزی بدم، من علاقه به نحو دارم، به شعرا، کار حرام که نیست، رجحانم نداره، مباح. وصیت که در مباحات جایزه، وصیت که لازم نیست رجحان داشته باشه، مستحب باشه. وصیت در مکروهات هم جایزه، وصیت در محرمات جایزه. در وصیت چی میگی؟ وصیت که یه رجحان در شرط. و به این وسیله ما توانستیم این ثمره چارم را به نحوی احیا کنیم. همین نماز شکسته بهتر زده میشه، همین حج شکستش بهتر زده میشه، همین بهتر، همین که میاد نماز جمعه رو پر میکنه، ولو بعضی هاشون نمازاشون هم درست نی، همین شکوه است، همین نماز جمعه شکستم و یه کسی در لابلای اینها نماز شکسته باشه، نمازی ود باشه، نماز درست نباشه، همین بهتر از این است که نیان. ما میگیم بهتره. علا کل حال بذارید جمع‌بندی کنم، بحث رو تمام کنم. داره مسئله مقدمات پایان میگیرد، فردا باید بریم سراغ ادله. بذارید من مسئله رو جمعش کنم. پخش شد، نتیجه این شد، ما از میان ثمراتی که برای سعی و اعم گفتیم، شاید بهترین ثمره، گرچه در نظر بعضی ها بدترین ثمره است، بهترین ثمره همین نذر و وصیت و وقف بوده باشه، ولو از قبیل تشخیص موضوعاته، ولی تشخیص موضوعی است که وظیفه فقیه. آیا وزعل نمیدونم سلات، صوم، حج، امثال زالگ، صحیح، اول الام، و تازه همه اینها فراتر از عبادات هم میره، کسی نظر کرده است به اینکه چراغی به مسجد بدن، حالا یه چراغ شکسته میخواد بده، صدق میکند سراج اولا، مگه همش نماز روزه است؟ نظر کرده، اجازه بدی، نظر وقف کرده است، گفته یه قالی از قالی‌های خانما وقف کنید برای مسجد، قالی پاره‌پوره هست، وصیت کرده، وقف کرده، نذر کرده، یه چیزی، چراغی، هرشی، نمیدونم وسائل دیگری، همش که نماز روزه هم نیست، اینها رو وقف کرده، نذر کرده، وصیت کرده، آیا معیوبش بده، شکستش بده، صدق میکنه یا نمیکنه؟ صحیحی میگه صدق نمیکنه، عمی میگوید صدق میکنه. پس همه در این فروع کثیره در جاهای مختلف پیدا میشه. الهنا تم الکلام فی مقدمات صحیح و لام، دیگه حالا وارد ذل مقدم نشیم چون وقت چندانی نداریم، فردا انشاءالله میریم سراغ ادله مطالعه فرماییم.